ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. معاون برنامه‌ریزی دولت میگوید تورم در فروردین ماه به 30% رسیده است. انتخابات پارلمانی عراق روز چهارشنبه برگزار می‌شود. اردوغان از آمریکا خواست یک رهبر مذهبی مخالف دولت را به ترکیه بازگرداند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. به گزارش فارس محمد باقر نوبخت همچنین گفت که ایران امکان فروش و صادرات 4 میلیون بشکه نفت را دارد، اما اکنون به سبب تحریم ها امکان صادرات فقط 1 میلیون بشکه نفت وجود دارد. آقای نوبخت تاکید کرده که حتی همین رقم را هم میخواهند به صفر برسانند. روز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8000 مرکز انتخاباتی آغاز می شود. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می شود. در این انتخابات از میان بیش از 9000 نامزد حاضر در مجلس عراق تنها 382 نفر برگزیده خواهند شد. به گزارش رویترز تحلیلگران این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق می دانند که 8 سال است قدرت را در دست دارند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه از آمریکا خواست تا فتح‌الله گولن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند. اردوغان گولن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است. آقای اردوغان میگوید رخنه پیروان گولن در پلیس و قوه قضاییه ترکیه و نیز تحریک انجام تحقیقات درباره فساد مالی او را ناچار به برکناری 4 وزیر کابینه‌اش کرد. استرداد آقای گولن که از سال 1999 در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، در صورتی ممکن خواهد بود که ترکیه با استناد به شواهد و مواد قانونی بتواند برای او حکم بازداشت صادر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت ادامه اعمال تحریم‌ها میتواند در همکاری با شرکت‌های غربی در پروژه‌های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند. یک روز پس از اعلام تحریم‌های غرب علیه روسیه، آقای پوتین آمریکا را به هدایت مسائل اوکراین متهم کرد و به خبرنگاران گفت ارتباط واضحی میان تحریم‌ها و روسیه نمی‌بیند، زیرا هیچ رابطه مشخصی میان آنچه در اوکراین رخ می‌دهد با روسیه وجود ندارد. با حمله جدایی طلبان حامی روسیه در لوهانسک، مرکز دولتی این منطقه از کنترل دولت اوکراین خارج شد. استانداری و دفتر دادستان منطقه از جمله مراکزی است که به تصرف مهاجمان درآمده و پرچم روسیه بر فراز آنها نصب شده است. جدایی طلبان تاکنون در 10 شهر واقع در شرق اوکراین ساختمان‌های دولتی را تصرف کرده و جلوی آنها سنگرگیری کردند و خواهان برگزاری همه‌پرسی هستند. دولت موقت کیف تاکنون درخواست همه‌پرسی را رد کرده است. وزارت نفت ایران شرکت ملی نفت چین را به خاطر تأخیرهای طولانی مدت در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی از این پروژه نفتی کنار گذاشت. به گزارش شانا، حکم خلع ید شرکت چینی CNPCI از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی روز سه‌شنبه پس از طی مراحل حقوقی به طور رسمی به این شرکت ابلاغ شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران 30 بهمن ماه رسما اعلام کرده بود که در رابطه با میدان آزادگان جنوبی آخرین اولتیماتوم را به چینی ها داده است. ارزش قرارداد ایران و شرکت ملی نفت چین برای توسعه این میدان نفتی 2.5 میلیارد دلار بوده است. و نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی به وبسایت کلمه خبر داده که پدرش روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران آنژیوگرافی شده است. نرگس موسوی همچنین درمانهای قبلی میرحسین موسوی را ناقص و ناتمام خوانده و گفته در آخرین معاینه پدرش نتوانسته تست ورزش را تحمل کند و بدون اطلاع و حضور اعضای خانواده آنژیوگرافی شده است. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سومین گفتگوی تلویزیونی خود به جمع‌بندی فعالیت‌های دولتش برای حل معضلات اقتصادی، مسئله تحریم‌ها و همچنین مبارزه با تورم پرداخت. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به اهم مسائل مطرح شده در این مصاحبه پرداخته.
رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب 9 اردیبهشت در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد. وی تاکید کرد که اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی ادامه می‌یافت، در تابستان خاموشی برق رخ می‌داد، زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه‌شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی را 5 تا 6% عنوان کرد، ولی گفت که این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماه‌های آینده آن را جبران می‌کند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در گفتگو با رادیو فردا درباره این بخش از سخنان آقای روحانی می‌گوید:
آقای روحانی صحبتشون این هست که در یک سال آینده تورم چیزی در حدود 35% خواهد بود و تأثیر گران کردن حامل‌های انرژی چیزی در حدود 5.6% خواهد بود. اما تجربه گذشته نشون میده که مسئله سوخت، مسئله بنزین در مجموعه تورم کشور اگر قیمتاش بالا بره سهمش فراتر از این هست. حتی اگر صحبت آقای روحانی رو هم قبول بکنیم که به طور متوسط قیمت سوخت در کشور حدود 50% افزایش پیدا کرده، این انتظار که تأثیر تورمی این 50% چیزی در حدود 5% باشه به نظر من بسیار خوشبینانه هست.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند، چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشأت می‌گیرد. پایان نقل قول. اما دلیل مخالفت عده‌ای در ایران با گفتگوهای هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها چیست؟ مجید محمدی:
فعالیت هایی که در طول یکی دو ماه گذشته بالاخص علیه دولت آقای روحانی داره صورت میگیره، خب اینها نشون میده که آقای روحانی تشخیصش درست هست. بسیاری از کسانی که در طول دو سه سال گذشته از تحریم ها برخوردار شدند، عمدتا هدف آقای روحانی فرماندهان سپاه هست و شرکت هایی هست که با سپاه فعالیت میکنن و بیشتر در بخش قاچاق، در بخش زیرزمینی اقتصاد ایران فعال هستند. اینها کسانی هستند که در طول دو سه سال گذشته از تحریم ها برخوردار شدن و برخورداری هاشون هم رقم های چند میلیارد دلاری هست. اینها طبعا نمی نشینند ساکت. در ابتدا با مذاکرات مخالفت کردند، اما وقتی مذاکرات پیش رفته و شخص آقای خامنه ای هم داره با مذاکرات همراهی میکنه، اینها تاکتیکشون رو عوض کردند و شروع کردن به مخالفت با آقای روحانی در حوزه های داخلی. شخص آقای روحانی رو مورد هجوم قرار دادن در این فیلم من روحانی هستم و به موضوعات حاشیه‌ای مثل ضیافت شام همسر آقای روحانی پرداختن. اینها کاملا نشون میده که حداقل بخشی از حاکمیت که از تحریم‌ها برخوردار می‌شده امروز رضایت چندانی از دولت نداره.
اما در صحبت‌های سه‌شنبه شب رئیس جمهوری ایران، غیر از مسائل اقتصادی و نتیجه گفتگوهای هسته‌ای بر تحریم‌ها، اثری از مسائل غیر اقتصادی داخل کشور نبود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید:
آقای روحانی تاکید عمده‌ای روی مسائل اقتصادی داشتن. به نظر من اون چیزی که در صحبت آقای روحانی خیلی گم بودش به وضع داخل کشور بود. درست هستش که مسائل اقتصادی مهم هست، درست هستش که مردم تحولات پرونده هسته‌ای رو دنبال میکنند، ولی کشور با مسائل داخلی عمده‌ای مواجه هستش. خود آقای روحانی که یه ماهی گذشته تحت فشار زیادی بودن از سوی مخالفانشون، و آقای روحانی این فرصت رو از دست دادن که در این خصوص صحبت بکنن و مرزاشون رو شفاف کنن.
رئیس جمهوری ایران اما در اواخر گفتگوی زنده تلویزیونی خود اشاره‌ای هرچند گذرا به مسائل داخلی کرد و گفت
یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره، ما همه باید به هم کمک کنیم، باید شرایط رو آماده تر بکنیم. عجله بعضی ها کار ما رو سخت میکنه، بعضی ها مرتب اینجا و اونجا میلمیسن فلانی یادش رفته. من هیچی یادم نرفته، به خوبی میدونم چی قول دادم و میدونم باید چه کار بکنم.
گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب حسن روحانی سومین گزارش وی به مردم پس از تصدی سمت ریاست جمهوری در 13 مرداد 1392 محسوب می شود.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی روز سه‌شنبه آقای موسوی از رهبران معترضان نتایج انتخابات سال 88 را به دلایل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل کردند. آقای موسوی از بهمن ماه سال 89 همراه با همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر میبرد. مهدی کروبی دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نیز از بهمن سال 89 تا کنون در حبس خانگی به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سایت کلمه نوشت میرحسین موسوی در حالی تحت تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام عاجل برای بازیابی توان قلب او شده بودند، اما به نوشته کلمه مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کردند. بر اساس این گزارش پزشکان گفتند که آقای موسوی چند ماه است که نیاز به عمل آنژیوی قلب دارد و این در حالی است که در ماه‌های اخیر دچار نوسان فشار خون شده و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی روبرو شده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد.
از چند ماه پیش دکترها اعلام کردند به صراحت که آقای مهندس موسوی نیاز به آنژیوگرافی داره و همچنین با توانایی قلب، و تا به امروز این کار انجام نشده. در این چند ماه مهندس از بیماری قلب، بیماری کلیه، افت فشار خون و افزایش فشار خون رنج می‌برده و تا به امروز مداوای مستمر صورت نگرفته. روز شنبه مهندس دچار مشکل میشه اما به بیمارستان منتقل نمیشه و توجه کافی صورت نمیگیره، وضعیت بحرانی میشه و مهندس به بیمارستان منتقل میشه و حتی روز شنبه به دختران ایشون اعلام نمیشه که پدرشون داره چه این وضعیتی هست.
آقای امیر ارجمند با اشاره به اینکه به دختران میرحسین موسوی اجازه ملاقات داده نشده است میافزاید
حتی امکان ملاقات منظم و بیشتر به دختران داده نمیشه، یعنی اینکه آقای مهندس موسوی همچنان تحت فشار بسیار زیادی هست و این فشارها بیشتر به خاطر این هستش که آقای مهندس موسوی از مواضع خودش عدول نمی کنه و صادقانه با عهدی که مردم بسته عمل کرده و بر سر مواضع حقانی خودش ایستاده. آیا این انسانیه، اسلامیه، اخلاقی اینجور رفتار کردن با آقای مهندس موسوی و خانواده اینها؟ و تنها آقای مهندس موسوی نیست، خانم رهنورد هم داره مشکلات مشابهی هست. چرا باید نباید توجه بشه به این وضعیت؟
این نخستین بار نیست که گزارشی در مورد وضعیت جسمانی نامساعد آقای موسوی منتشر شده است. به نوشته کلمه پیش از عید نوروز میرحسین موسوی برای چند ساعت به بیرون از محدوده حصر برده شد تا با توجه به نوسانات شدید فشار و علائم سرگیجه برای انجام سونوگرافی و بررسی عروق مغز و کلیهش تحت آزمایش‌های تشخیصی قرار گیرد، اما از نتیجه این آزمایش‌ها هنوز خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش خانواده آقای موسوی تاکید کردند که مشکلات قلبی و علائم سرگیجه او پیش از حصر خانگی در سال 89 سابقه نداشته است. حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بارها با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. برای مثال احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در یکی از گزارش‌های خود حصر خانگی آنان را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرد.
گزارش بهروز کارونی را میشنوید. اما اگر مایل باشید با ما و دیگر شنوندگان رادیو تماس بگیرید و نظراتتون رو در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.